الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شرح مواقف، صفحه 224، سطر ششم. و منها انه قال الجبائی للهواء اعتماد سائد لازم و یلزمه ان لا یسعد و لا یدفل خشبه علی الماء. داشتیم اختلافاتی که در باب اعتماد بین معتزله بود ذکر می‌کردیم. 4 تا اختلاف رو گفتیم، الان 5مین اختلاف رو می‌خوام ذکر کنیم. جبائی معتقد است که هوا دارای اعتماد است، اون هم اعتماد سائد. پسرش یعنی ابو هاشم معتقد است که هوا اعتماد نداره، نه اعتماد سائد نه اعتماد حابط. بلکه قاصری ممکن است او را، یعنی هوا را، به سمت صعود مجبور کنه یا به سمت نزول. قبلا یعنی در صفحه 216، مالا صفحه 224، صفحه 216 یعنی 8 صفحه در که اولین اختلاف از اختلافات متزلر رو در باب اعتماد درمی کردیم، قبل از این که به ذکر اختلافشون بپردازیم گفتیم اینها اعتماد رو به 2 قسم لازم و مشتلب تقسیم می کنند، که لازم همون اعتماد طبیعی بود و مشتلب اعتماد قصری بود. حالا جبائی یعنی ابی علی میگه که هوا اعتماد سائد دارد، اعتمادش هم لازمه. لازمه یعنی طبیعیه، مشتلب نیست، قصری نیست. بعد لازمه کلام جبائی رو اول ذکر میکنی، بعد برش اشکال میکنی. لازمه کلام جبائی اینه که اون هوایی که در چوب داخله، اون از چوب خارج بشه، به خاطر اینکه اعتماد به صعود داره، یعنی میل به صعود داره، و این میل به صعود باعث می شود که از چوب خارج شود. وقت چوب خالی میمونه، یعنی خالی میشه از هوا. وقتی خالی شد از هوا، به قول خود جبائی باید فرو بده تو آب، چون جبائی گفته بود اگر چوب تو آب فرو نمیره به خاطر اون هواست که در داخلشه. اینه در صفحه 221 گفت، یعنی در 4مین اختلاف قبلی گفت چون هوا داخل چوبه، چوب پایین نمیره. خب حالا ما میگیم به مقتضای مذهب شما که میگی هوا اعتماد سائد داره، باید هوا از چوب خارج بشه و بره بالا و چوب خالی بمونه. خب چوب خالی هم به خاطر نداشتن هوا، به قول شما باید داره تو آب، باید تو رو سوب کنه. پس به چوبی که درش هوا هست نمیتونه بره بالا، نمیتونه بیاد پایین، بلکه باید هوا خارج بشه بره بالا، چوبم خالی بمونه بره تو آب. این نتیجه حرف ابی علی جبائی. مصنف میگه که قبلا دانستی که این هفت درست نیست، به این بیان که اون ترکیب که بین هوا و چوب اتفاق افتاده باعث شده که این دو جسم یعنی هوا و چوب تلازم پیدا کنن و هوا نتواند از چوب خارج شود. این تلازم نمیذاره هوا از چوب خارج بشه. اگه ترکیب نبود، هوا خب به خاطر اینکه اقتضای صعود داشت صعود میکرد و چوب رو رها میکرد، اما به خاطر وجود ترکیب چوب نتونسته خالی بشه از هوا و هوا هم نتونسته صعود کنه به سمت بالا. بعد این اشکال رو مصنف تقویت میکنه، میگه اون وقتی که هوا میتونه صعود کنه، هوایی بود که با چوب ممزوج نشده بود، حالا که با چوب ممزوج شده اون کیفیت خودش رو از دست داده و لذا دیگه طالب رفتن بالا نیست. طالب بودنش در صورتی بود که اون کیفیت اصلیش باقی میموند، یعنی با چوب ممزوج نمیشد. حالا که با چوب ممزوج شده تغییر کیفیت داده، وقتی تغییر کیفیت داده دیگه اقتضای صعود به سمت بالا رو نداره، لذا تلازم رو با چوب پیدا میکنه و همچنان در چوب میمانه و مانع میشه که چوب رو صعود کنه. پس نظر جبایی رو نقل کردیم که گفت هوا اعتماد ساعد دارد، لازمه نظرش هم گفتیم، بعد بر لازمه نظر اشکال کردیم و اشکال رو تقویت کردیم. حالا نوبت حرف ابی هاشم یعنی پسر ایشونه. پسر ایشون میگه که اصلا هوا اعتماد نداره، نه به سمت بالا که اعتماد ساعده، نه به سمت پایین که اعتماد هابته، هیچ کدوم اعتماد رو نداره. بعد بر ابی هاشم هم اشکال میکنه، دوتا اشکال میکنه. بعد کسی بر اشکالی که ما برای ابی هاشم کردیم اشکال میکند، او رو رد میکنه و اشکال برای ابی هاشم وارد میشه. پس حرف ابی علی رو گفتیم، اشکال هم برش کردیم، حرف ابی هاشم رو اشاره کردیم، اشکالش موند. اشکال دوتا اشکال برای ابی هاشم میکنیم، کسی اشکال رو رد میکنه، هر دو اشکال رو ما رد او رو رد میکنیم تا اشکال برای ابی هاشم تقویت بشه و وارد بشه. حالا من این قسمت از عبارتی که خارجش رو گفتم بخونم، صفحه 224 سطر ششم و منها، یعنی از جمله اختلافاتی که در باب اعتماد بین معتزله وجود دارد این است که انه قال الجبایی یعنی ابی علی للهواء اعتماد ساعد لازم. هوا دارای اعتمادی است که این صفت دارد، این اعتماد اولا ساعد است، اعتماد حابط نیست، اعتماد ساعده. ثانیا این اعتماد لازم و طبیعی است، مشتلب و قصری نیست. گرش کردن این کلمه لازم توضیحش در صفحه 216 سطر اول آمده بود، یعنی در اولین اختلافی که ما از معتزله نقل کردیم این لازم و مشتلب رو توضیح دادیم. خب این کلام ابی علی جبایی. حالا میگیم لازمه کلامش مطلبی است که ذکرش میکنیم، بعد بر این لازمه اشکال میکنیم. وقتی بر این لازمه اشکال بشه، بر خود مبنا هم اشکال میشه. البته نه، بر مبنا دیگه اشکال نمیشه، بر همین لازم اشکال میشه. و یلزمه، یعنی یلزم این اعتماد را، یا یلزم قول جبایی را، جبایی را فرق نمی کنه. البته ضمیر یلزمه ظاهرا به اعتماد برمی گرده، ولی به قول ابی علی جبایی هم بجانی درسته. و لازمه این اعتماد این است که خشبه که در که هوا درش مخلوط شده لا یسعود و لا یطفو علی الماء، نه صعود کند و نه روی آب بیاید. درسته هوای درونش میخواد صعود کنه، ولی خود خشبه نه صعود میکند نه روی آب میآید. و لا یطفو علی الماء بل ینفصل الهواء منها، هوا از خشبه جدا میشه و یسعود این هوا و یطفو خشبه وحده. نه اشتباه گفتم، یسعود این هوا و یطفو این هوا به تنهایی روی آب، فقط هوا میاد روی آب، دیگه چوب نمیاد چون سنگینه، چوب سنگینه باید بره پایین. چه مزا کردن؟ چرا آب، چرا این چوب بالا نمیاد فقط اون هوا به تنهایی بالای آب میاد؟ زیرا لا سبب لطفو بالخشبه، خشبه اگر قبلا بالا میامد بالای آب میامد، بالا آمدنش سبب نداشت و تشبث هوا به این خشبه، یعنی آبیختن هوا به این خشبه. خب حالا اگه هوا رفت بیرون دیگه هوایی به این خشبه نیابیخته تا خشبه رو روی آب نگه داره، خشبه باید بره تای آب. و ازا کان الهوا متسعدن به تب، اگر هوا به طور طبیعی متسعد شد و به سمت بالا رفت، واجب است که منفصل شود، اما یعنی از چوبی که اون چوب متسفل به تبه، یعنی خواهان این است که به سمت پایین بره. وقتی هوا رفت به سمت بالا و چوب خالی شد، چوب باید بره پایین. البته این در این عبارت نگفته چوب باید بره پایین، گفته باید هوا صعود کنه و خودش را از این چوب جدا کنه. بعد میگه فیطفو المتصعد که هواست و یسعب المتسفل که چوبه، یعنی متصعد که هواست میره بالا یعنی روی آب وای میسه، و متسفل اونی که سفلو میخواد یعنی چوب خالی یسعب رو صعود میکنه. دیگه بالاتر هم ممکنه وسیله باد بره، ولی همین اندازه که رفت روی آب، هوا وقتی بره روی آب تو هوای تو مکان طبیعی خودش وارد شده، وقتی تو مکان طبیعی خودش وارد شده دیگه حرکتش قطع میشه، مگر اینکه بادی چیزی رو به بالاتر ببره، ولی کافیه برای هوا که بره روی آب بایسته همین اندازه، چون دیگه تو مکان طبیعی خودش وارد میشه. این کلام لازمه کلام ابی علیه که هوا جدا بشه چوب خالی بمونه. وقد عرفت حرف مصنفه که میخواد این لازمه رو رد کنه، نمیخواد قول ابی علی رو رد کنه، میخواد لازمه رو رد کنه. میگه وقد عرفت ما فیه، دانستی اشکالی که در این گفته هست. اشکال چی بود؟ شارح بیان میکنه و بعد اون اشکال این بود که انهو شنین است ربما کان ترکیب یا وضع اجزا، وضع اجزای هوایی و اجزای خشبی وضعشون طوری باشد که موجب تلازم این دو جسم شود، یا ترکیب موجب تلازم شود، یا اینکه قرار گرفتن وضع چوب و وضع هوا باعث شود که تلازم بین این دو جسم برقرار بشه، موجبن لتنازم و مانعن الانفصال. اگر تلازم حاصل شد همون ترکیبی که موجب تلازم یا وضعی که موجب تلازمه همونم مانع میشه از جدا شدن هوا. پس این لازمه رو قبول نداریم، نمیخوام بگیم حرف ابی علی باطله، لازمی که بر حرفش بار کردیم با قبول داریم. کیفه تأیید میکنه این اشکالی رو که واقعا عرفت مافی بهش اشاره کردیم. کیفه یعنی کیفه لا یتوجه بر ابی علی یا بر لازم قول ابی علی ما قد عرفته بود. چگونه آنچه که قبلا شناختی متوجه به کلام ابی علی نشود در حالی که، یعنی حتما با توجه به این مطلبی که الان میخوام بگیم اشکال و ربیعی وارده، در حالی که هوایی که در خشب است لم یبقى علی کیفیت، این هوا به کیفیت خودش باقی نمونده، چون به کیفیت باقی نمونده پس اون میل و اعتماد به صعودش را یا از دست داده یا اگر از دست نداده نمیتونه فعالش کنه، اون میل همچنان میمونه و این هوا از اون چوب بیرون نمیره. بل هوایی که در خشب است لم یبقى علی کیفیتش، اون کیفیتی که اقتضا میکرد این هوا انفصال پیدا کند و صعود پیدا کند، بل انکسر کیفیت او بالامتزاج، بلکه کیفیت این هوا به خاطر امتزاج با اجزای ارضیه با اجزای خشبیه این کیفیت از بین رفته. وقتی کیفیت از بین بره دیگه هوا اون اقتضای قبل رو نداره. کیفیت هوا حرارت است و رطوبت، حرارت به خاطر سبکی اقتضا می کند که این هوا بره بالا، ولی وقتی که هوا در چوب واقع شد و با چوب امتزاج پیدا کرد این کیفیت خاص خودش از دست میده. وقتی کیفیت خاص خودش از دست داد دیگه اقتضای بالا رفتن رو نداره تا شما منتظر باشید که از چوب خلاص بشه و به سمت بالا بره. اول اختلاط تام، این هوا با چوب یا امتزاج پیدا کرده یا اختلاط تام پیدا کرده، در هر دو صورت کیفیت اصلیش ازش گرفته شده و این کیفیت جدید دیگه اختزا نمی کنه که هوا بالا بره. این کیفیت قدیم هم که اختزا می کرد الان دیگه بالاخره فعالیت نداره. چه فرقی بین امتزاج و اختلاط تام ظاهرا روشنه؟ امتزاج مثل اینه که امتزاج به اینه که دو جسم چنان در هم بروند که جدا کردنشون ممکن نباشه یا لااقل دشوار باشه، اما اختلاط اینطور نیست. در اختلاط چه ناقص چه تام امکان جدا کردن هست ولو سخت باشه. مثلا شکر رو وقتی در آب میریزید این امتزاجه، جدا کردن سخته یا شاید اصلا ممکن نیست. اختلاط اینه که مثلا شکر رو با آرد مخلوط کنید، این جدا کردنش ممکنه اگرچه سخته. پس اختلاط با امتزاج فرق داره. حالا ما نمیخوام وارد این مسئله بشیم که هوا با چوب چه رابطه پیدا کرده، آیا امتزاج یا اختلاطه، لذا میگیم بل امتزاج بل اختلاط، یعنی تعیین نمی کنیم که کدوم یکی از این دو، هر چی باشه برام فرق نمی کنه. منظور اینه که این اختلاط یا این امتزاج باعث تلازم بین چوب و هوا شده و این تلازم مانع از صعود هواست. فلا ینفصل حین اذن، پس هوا جدا نمی شود از چوب حین اذن، یعنی در این هنگامی که کیفیتش را از دست داده به وسیله امتزاج یا وسیله اختلاط تام، پس جدا نمی شود هوا حتی یرسب الخشب و فی الماء، تا چوب رسوب کنه. خب تموم شد. پس ما کلام ابی هاشم گفتیم، لازم کلامشان گفتیم و بعد این لازمش رو کردیم. حالا کلام ابی هاشم میخوام بگیم،
کیفیت اون هوا از بین رفت در حقیقت لازمش که همون اعتماد ساعد بودم از بین میره یا نه؟
بله دیگه.
پس ما بگیم که هوا دو جوره، هوا در یک قسم اعتماد لازم داره به نحوه سعود و توی یک قسمش نداره،
یعنی اگر کیفیتش باقی باشه اعتماد ساید داره.
یعنی به اون صورت نوعیه ماهیه باید بکنیم دو صورته؟
نه دو صورت نیست، صورت یک صورته، کیفیت فرق میکنه. یه وقت کیفیت شکسته شده، وقتی کیفیت شکسته بشه دیگه نمیتونه فعالیت کنه.
منظور همین شکسته شدن کیفیت باعث میشه که صورت نوعیه هوا از بین بره؟
نه صورت نوعیه هوا از بین بره، هوا هواست منطقه دیگه حرارت نداره. هوای سنگین بالا نمیره میاد پایین، ولو هواست از صورت نوعیه هوایی ازش گرفته نمیشه، کیفیت حرارت ازش گرفته میشه، سرد میشه، وقتی سرد شد میاد پایین، وقتی گرم شد میره بالا، اون مقتضا صورت به لحاظ اون کیفیت اقتضا میکنه. اگر کیفیت حرارت باشه صورت اقتضا میکنه بالا رفتن رو، و اگر کیفیت حرارت نباشه برودت باشه صورت اقتضا میکنه پایین آمدن رو. ما صورت رو نمیتونیم مطرح کنیم، اون کیفیت باید مطرح میشه.
پس ما نمیتونیم این صورت نوعی هوا در حقیقت اعتماد لازم داره، باید بگیم که صورت نوعی هوا هیچ اقتضایی نداره، بسته به اون کیفیت هستش که اون در حقیقت اعتماد لازم میشه یا حاصل نمیشه. اگه کیفیت حاصل بود این پس مطلق باید بگیم که صورت نوعی هوا اعتماد نداره.
بله صورت نوعی هوا تا وقتی که اون کیفیت رو دارد این اقتضا دارد، وقتی کیفیتش میگیرید بنابرای اون چیزی که الان اینجا گفت دیگه اون اقتضا رو نداره.
کیفیت جزء صورت نوعی که قطعا نیست دیگه.
نه کیفیت آرزه.
پس وقتی آرز باشه یعنی در حقیقت وقتی یه صورت نوعی یک خصوصیتی نداره، یک کیفیت آرز میشه داره یک خصوصیتی میشه، باید اون خصوصیت رو اتصال کنیم به اون آرز نه به اون صورت.
نه اینطوره، خود صورت مختزی اون کیفیته. درسته کیفیت آرزه، ولی عامل این کیفیت خود صورت است. صورت هوایی را اگه بگیرید کیفیت گرفته میشه، کیفیت اگه بگیرید صورت گرفته نمیشه. قاصر یا بعد کیفیت رو موقتا گرفته، بعدن ممکنه این قاصر بره کیفیت دوباره بگیره سجا خودش. پس صورت نوعی منشأ اون کیفیته و اون کیفیت باعث میشه که هوا بره بالا. تا وقتی که صورت نوعی به مانه برخورد نکرده اون کیفیت رو اقتضا میکنه، بعد که به مانه برخورد کرد اون کیفیت دیگه نمیتونه اقتضا کنه، وقت صورت هوا یه کیفی دیگه پیدا میکنه، به خاطر این کیفی دیگه ممکنه رسوب کنه بالا نره، با چوب همراه بشه، از چوب جدا نشه. این قول ابو هاشم، قول ابو علی بود. اما قول ابو هاشم قال و منعه ابنه، من کرده حرفای ابو علی را ابنش که ابو هاشم است. و قال ابو هاشم چنین گفته لیس للهوا اعتماد لازم، هوا اعتماد لازم نداره، اعتماد مشتلب داره ولی اعتماد لازم یعنی طبیعی نداره، نه اعتماد علوی یعنی سائد، نه اعتماد صفی یعنی حابط، بل اعتماده هون مشتلبون به سبب محرکین، بلکه اعتماد هوا اعتماد مستلبه یعنی اعتماد قصریه، قاصرش هم محرکیست که وجود داره به سبب محرکه، مثلا فرسون به سبب باد یا به اسباب دیگر، مثلا فرسون یه نفر با سرعت را میره هوا جا به جا میشه، این جا به جایی هوا لازم نیست یعنی طبیعی نیست، بلکه مشتلب یعنی قصری. خب اینم قول ابی هاشم بود که در قول ابی هاشم اعتماد لازم و طبیعی برای هوا نفی شد و اعتماد مشتلب یعنی قصری ادعا شد. این کلام ابی علی بود. حالا دو تا رد برشون میکنه. رد اول توجه کنید، وقتی ما یک مشتی رو پر هوا میکنیم میفرسیم زیر آب، نه بادی هست نه فشار دستی هست هیچی نیست، نگاه میکنیم میبینیم این مشک آمد بالا، نه تنها مشک آمد بالا، اگه چیزی رو به مشک ببندید مثلا سنگی رو به مشک ببندید ببینید اون سنگ هم آمد بالا، به شرطی که اون بادی که رفته در مشت انقدر فشار داشته باشه که بتونه این سنگ رو بیاره، مثلا سنگ متوسط باشه، خیلی سنگ بزرگ نباشه، اگه سنگ بزرگ باشه این مشت میره پایین به خاطر غلبه‌ای که اون سنگ بزرگ داره. حالا فرض نکنید که سنگ بزرگه، فرض کنید سنگ معمولیه و این هوای داخل در مشت میتونه این رو برداره بیاره بالا، همونطور که مشک رو میاره بالا اون جسم سنگین چسبیده به مشک رو هم میاره بالا، و این نشون میده که هوای درون مشک داره این فعالیت رو میکنه. پس هوای درون مشک اعتماد سائد داره. این که ابن ابی هاشم گفت دارای اعتماد سائد نیست اشتباه کرد، هوا دارای اعتماد سائد هست. این اشکال اول تا به اشکال دوم برسیم. و یرد علیه ان الزق المنفوخ فیه، یعنی مشک دمیده شده در اون مشک، المقصود تحت الماء، اون مشکی که زیر آب حبسش کردیم، اشکال اول از اذا خلیه شروع میشه. اذا خلیه و طبعه یعنی اگر رهاش کنیم به حال خودش، یعنی مشک رو به حال خودش رها کنیم، نه فشارش بدیم به پایین، نه بادی بیاتون رو بندازه بالا، بلکه ولش کنیم به حال خودش. یس ادو، یعنی صعود میکند این مشک، این زق، به ما یعنی معما، معما یتعلق به، با آنچه که آبزون شده به این مشک. اون چه آبی وجوده به این مشک چیز؟ عبارت است از جسم سنگی. مثلا یه سنگی آبزون کردیم به این مشک، مشک میاد بالا، با این جسم آبزون شده میاد بالا. اما که این طور اتفاق میفته؟ اذا کانه، یعنی اگر اون جسم سنگی به طوری باشد که یغ بیزاره که از زق و علا تحریکی و تصویدیکی، این مشک پر باد و پر هوا قوت و تحریک اون جسم ثقیل و تصعید و بالا آوردن اون جسم ثقیل داشته باشه. اگر این جسم ثقیل خیلی ثقیله، به طوری که اون هوای موجود در مشک نمیتونه بالا بیاره اون رو، یعنی این جسم رو، که هیچی ما بهش استدلال نمی کنیم و اون رو در جوابی که برای در اشکالی که بعد ابی هاشم میخوام وارد کنیم دخالت نمیدیم. اما اگر نه، جسم سنگین بود، اما سنگینی نبود که مشک از عهده بالا آوردنش بر نیاد، بلکه تونست اون رو بالا بیاره، در این صورت ما میگیم که این مشک به طور طبیعی آمد بالا، نه خودش بلکه اون جسم هم که بهش چسبیده شده به خودش آورد.
اتصال جسم
ثقیل
اصلا برای چی مطرح کرد؟
یعنی
که کوزه پر از هوا داخل
آب
بیاد بالا،
نخواست که اشکال رو با اتصال جسم ثقیل وارد کند، خواست اشکال رو با اتصال جسم ثقیل تقویت کند، خواست مبالغه کنه. بلا به قول شما جسم سنگین هم چنین میگفت، وقتی که ما مشک زیر آب رها میکردیم به طور طبیعی بالا میامد، حالا بله جسم رو بهش نکسید، ولی خب وقتی داره جسم رو میاره با خودش بالا، پیداست که حرکت طبیعیش به سمت بالا خیلی هم ضعیف نیست، چندان هست که بتونه این جسم رو حرکت بده با مشک بیاره بالا. از ولو حل اشکال دوم شروع میشه. من قبل از اذا خلیه نوشتم یک، قبل از ولو حل نوشتم دو، که معلوم میشه دو تا اشکال بارده. اشکال دوم اینه که اگر اتفاق افتاد که وقتی این مشک رو میکردیم زیر آب، اتفاق افتاد که بند مشک در رفت، هوای داخل مشک خارج میشه، آب و میشکافه، از آب میزنه بیرون، میره داخل در کره هوا میشه، اینم دوتا مطلب. مطلب اول این بود که مشک از آب میاد بالا، اگه چیزی هم همراهش باشه با خودش میاره. مطلب دوم این که وقتی بند مشک باز می شد، این دهانه مشک باز می شد به طوری که هوا می آمد ازش بیرون، هوا می آمد بیرون و آب رو می شکافت، از آب خارج می شد. ولو حل و کاؤهو، اگر گشوده شود و باز شود بند اون مشک، وکا یعنی بند، شق هوایی که شقنی می شکافت، هوایی که در اون مشک بود، الماء یعنی ماء رو، الهواء میشه فاعل شقه، الماء میشه مفعول، هوایی که درون این مشک بود می شکافت آب رو، و خرج منها یعنی خرج از آب. این دوتا داستان ایشون نقل کرد، یکی این که این مشک پر هوا بیرون میاد و حالا چیزی هم همراه خودش میاره، دوم این که اگر بنده مشک شکافت، این هوای داخل در مشک صعود میکنه. خب یا صعود میکنه یا به تعبیری خروج میکنه، از اون مشک خارج میشه، میاد تو هوا، تو هوا تو میاد تو آب، تو آب هم که آمد وای نمیسه، بلکه اونجا هم صعود میکنه میاد بیرون. یعنی خارج میشه. حالا ایشون میگه اگر اون اگر هوا اعتماد ساعد نداشت، اولا نه اتفاق اول نمیافتاد که بیاد روی آب جسم سنگینم با خودش بیاره، ثانیه اتفاق دوم نمیافتاد که هوا رو که آب رو بشکافه و بیاد بیرون آب. فلولا اعتماده از ساعد، اگر اعتماد هوا نبود، یعنی اعتماد ساعدش نبود، لم یکن کذالک، لم یکن کذالک یعنی نه می آمد روی آب، و نه هم اگر بنده مشک پاره شد این هوا می آمد بیرون. پس صعود هوا در اشکال اول، خروج هوا از آب در اشکال دوم به خاطر اعتماد هواست، چون هوا اعتماد داشت این اتفاق افتاد. فلولا اعتماد ساعد، اگر اعتماد این هوا اون اعتماد ساعدش نمی بود، لم یکن کذالک، یعنی این صعود در اشکال اول و خروج در اشکال دوم اتفاق نمی افتاد. ولی چون اتفاق افتاده پس مالی میشه که اعتماد ساعد برای هوا هست. این فلول اعتماده و قیاس استثنائی است که با بطلان تالی بطلان مقدم رو جواب میده، نتیجه میده. مصنف میگه که فیه نظر، یعنی در این اشکالی که بعد ابی هاشم وارد کردن نظری، چون ممکنه اون صعود در نمونه اول و خروج هوا در نمونه دوم به خاطر اختزای خود هوا نباشه، بلکه به خاطر فشار آب باشه. خب اگه به خاطر فشار آب باشه، این هوای درون مشک اعتماد مستلب پیدا میکنه، چون از بیرون داره فشار میاد، از طریق آب داره فشار میاد، و هوا یک اعتماد به سمت بالا پیدا میکنه، منتها اعتمادش مستلبه، اعتمادش طبیعی نیست. خب ابی هاشم همینو گفت، گفت هوا اعتماد لازم نداره و اعتماد مستلب داره. اگه اینطور پس فکر کنیم دیگه کلام ابی هاشم باطل نمیشه. و فیه نظر، زیرا جایز است، فیه یعنی در این اشکالی که بعد ابی هاشم وارد کردن نظره، زیرا جایز است که ذالک صعود در مثال اول ول خروج در مثال دوم لزق تلماء له، به خاطر فشار آب نسبت به هوا باشه که داره هوا رو فشار میده، اون وقت این فشاری که از نای آب شروع میشه هم باعث میشه که هوا صعود کنه، هم باعث میشه که هوا از اون مش خارج بشه. و اخراجه من ذلک الموضع به ثقل وطئته، اخراج آب این هوا رو از ذلک الموضع ذلک الموضع یعنی از مشک، لزقت الماء له یک، و اخراج این آب اون هوا را، این دوتا، اخراج هم من ذلک الموضع به سبب به سبب یعنی به سبب ثقل وطئته، وطئ یعنی فشار، چون وطئه یعنی فشار آب سنگینه، لذا آب از اون موضعی که هست خارج میشه. یعنی این خروج از اون مشک به خاطر فعالیت هوا نیست، بلکه به خاطر فشار آب. بعدش هم میگه و قوت و قصرهی ایه، این قوت و قصرهی ایه حتی تفسیر است بر سقل و وطعتهی، یعنی قویان فشار میدهد این هوای خارج شده اون آب رو، به خاطر فشار قوی آب میشکافه و هوا بیرون میاد. بس داستان که ابی علی گفته درست در میاد. نه درست در نمیاد. ابی علی گفت این به خاطر حواس، اقتضای حواس، الان ما ثابت کنیم به خاطر فشار آب، به خاطر اقتضای هوا نیست. پس حرف ابی علی، حرف ابی علی باطل شده.
یعنی
سعودش مشتلبه یا اعتمادش مشتلبه. تا اینجا کسی آمد ابی هاشم رو رد کرد، بعد یکی دیگه آمد این رد دیگه که بر ابی هاشم باید شده بود رد کرد، گفت علت سعود و خروج اون فشار آبه، طبیعت خود هوا نیست. حالا هو مدفوعون شاره میخواد اون کسی که ابی هاشم رد کرده رد کند تا قول ابی هاشم کامل بشه. با هو مدفوعون دقت کنید اون جوابی که داده میشه اینه، فشار آب در اینجا دخالتی نداره. حالا فرض کنید اگه یه مشک بزرگ بوده یه مشک کوچیک، کدومشون زودتر میامدن بالا؟ خب مشک بزرگ زودتر میامدن بالا. کدوم آب بیشتر فشار میده؟ مشک کوچیک. با این که مشک کوچیک فشار بیشتر میاد اما مشک بزرگ زودتر میاد بالا. پس معلوم میشه که مشک بزرگ به خاطر اینکه هوایی بیشتر داره داره سریعتر میاد بالا، نه به خاطر اینکه فشار زیادتری داشته باشه. فشار مشک بزرگ کمتره تا فشار مشک کوچیک. این نشون میده که فشار در اینجا عامل بیرون آمدن و صعود هوا نبوده، بلکه همون اقتضای خود هوا بوده. پس هوا اعتماد داره. بله،
یعنی اگه به خاطر فشار آب باشه باید وقتی که کوزه بزرگ کوچیک میشه رابطه معکوس بشه، چون کوزه بزرگ هوای بیشتری داره.
اگر فشار آب باشه، چون آب بعد اون مشک کوچک فشار بیشتر میاره، بعد مشک کوچک سریع‌تر بره، در حالی که ما می‌بینیم مشک بزرگ سریع‌تر میره. پس معلوم میشه فشار آب دخالت نداره، زیادی هوا دخالت داره. زیادی هوا تو مشک بزرگ هست، تو مشک کوچیک نیست، لذا سرعت تو مشک بزرگ هست، تو مشک کوچیک نیست. در حالی که اگه فشار آب بود بعد برعکس میشد. و هو مدفوع، یعنی این ایرادی که بعد این ایرادی که بعد ایراد ما گرفتند، این جوابی که از اشکال ما دادند، این مدفوعه. به اشکال بر ابی هاشم وارد هست، این دفاع هم کافی نیست. چرا مدفوع است این این جوابی که دادند؟ به این که زق یعنی اون مشک اگر اکبر باشد کان اسرع و سعودن، یعنی مشک زودتر میاد بالا، و اسرع و خروجن، یعنی این هوا زودتر خارج میشه. این اسرع و سعودن مربوط به نمونه اوله، اسرع و خروجن مربوط به نمونه دومه. من الاصغر متمم اسرعه، یعنی باید اکبر از اسرع سریعتر بود. در چی سریعتر بود؟ در صعود و خروج. در حالی که شکی نیست که فشار آب نسبت به اصغر اقواست، چون اصغر ضعیف است و قلت مقاومت دارد. پس حالا که فشار آب بر اصغر بیشتره، فکان یجب اینیزن، اینیزن در این هنگامی که فشار آب بر اصغر بیشتره لازم میاد که ان یکون این اصغر اشد سرعتن و خروجن، در حالی که ولیسه جزاره، در حالی که این چنین نیست که اصغر زودتر بیاد بیرون، زودتر بیاد بالا و زودتر خالی بشه و حوازش بیرون بیاد، بلکه برعکسه، یعنی اکبر زودتر میاد بالا. فظهر انهو یعنی این صعود و خروج، هر یک از صعود و خروج به مقتضای تبع هواست، هوایی که در اکبر قوی تر است و شدید تر است و اشد و اختزال لسعوده، لذا میبینید در اکبر سعود سریع تر انجام میشه و خروج هم سریع تر انجام میشه. پس نشون میده این جریان که علت سعود و خروج اقتضای خود هواست، اقتضای فشار آب نیست. پس اشکال بر ابی هاشم وارد شد که برای مشی که درش فشار، مشی که درش هوا آمده، اعتماد قائل نیست، نه اعتماد ساعد نه اعتماد حابد، معلومه حرفش باطله، مشک اعتماد داره. و منها ششمین اختلاف از این اختلافاتی که میخوام سش بکنیم، بحث در این اختلاف اینه، اگر جسمی حرکت کند یا ساکن باشد، این به خاطر اون اعتماده که اون اعتماد منشأ حرکت می شود و فعالیت نکردن اعتماد منشأ سکون می شود. ممکن اینطوری باشه، این جسم اعتماد داره، به خاطر اعتماد حرکت میکنه. اگه اعتماد به سمت صعود داره صعود میکنه، اعتماد هابط هم داره نزول میکنه، و اگر اعتماد نداره ساکن میمونه. آیا این حرکت و سکونی که بر جسم وارد میشه به خاطر حرکتش به خاطر بود اعتماده و سکونش به خاطر نبود اعتماده؟ یعنی حرکت و سکون رو به اعتماد وجودن و عدمن نسبت میدید یا نه حرکت سکون عامل دیگری دارد؟ ابی علی میگه نه، حرکت و سکون عامل دیگر دارد، عاملش اعتماد یا عدم اعتماد نیست. توجه کنید چطوری توضیح میده. میگه حرکت منشأ حرکت میشود، همچنین حرکت منشأ سکون میشود. هر دو توضیح میده. پس عامل حرکت و سکون حرکته، نه اعتماد، نبود و نبود اعتماد. توجه کن چطور حرکت منشأ حرکت میشود. حرکت ید من منشأ حرکت کلید میشه. پس حرکت کلید عاملش حرکته. سنگ وقتی داره میره ساکن بشه، وقتی من از محل طبیعی خارجش کردم، حالا ولش کردم داره میره به سمت محل طبیعی خودش، تا در محل طبیعی ساکن بشه، این که داره به سمت سکون میره عاملش حرکته. حرکت او رو میبرد که ساکنش کند. پس عامل سکون هم شد حرکت. توجه کردین چطوری تو مثال زد؟ حرکت کلید مستند است به حرکت ید. سکون این سنگ بعد از رسیدن به محل طبیعی خودش مستند است به اون حرکتی که این سنگ از مکان غیر طبیعی به سمت مکان طبیعی داره میکنه. پس حرکت هم عامل حرکت میشود در مثال اول، هم عامل سکون میشود در مثال دوم. پس منشأ حرکت وجود اعتماد و منشأ سکون عدم اعتماد نیست، بلکه منشأ حرکت و سکون هر دو حرکت است. این کلام ابو علیه روشن. اینا توضیح بیش از این دیگه نمیخواد. البته تعبیری که اینجا هست این چنین است که اعتماد مولد حرکت و عدم اعتماد مولد سکون نیست، بلکه حرکت است که در بعضی جاها مولد حرکت است و در بعضی جاها مولد سکون است. پس مولد حرکت است نه اعتماد. همون تعبیر به مولد نشون میده که فلفل تولیدیه، یعنی اعتماد تولید میکند حرکت رو، یا عدمش تولید میکند سکون رو. به قول و همچنین حرکت تولید میکند حرکت رو یا سکون رو، که جبایی میگه حرکت تولید میکنه، بعضی میگن نه اعتماد و نبود اعتماد تولید میکنه. بحث رفته رو تولید. تولیدم یک عنوانی است که در جلد هشتم مطرح میشه، جلد هشتم شرمندگی، و اونجا تولید رد میکنه. تولید رو معتزله قائلند، یعنی فعل مباشری قائلند و فعل تولیدی. فعل تولیدی رو اونجا رد میکنه. وقتی فعل تولیدی رد شد، تمام این مباحثی که تو این اختلاف ششم داریم میدونم هم به باطل میشه، چون تولیدی اصلا ما نداریم که بخواد بحث بشه که عامل این تولید حرکت یا عامل این تولید اعتماده. اصلا تولیدی وجود نداره. بعد ایشون میفهمد با این که تولید رو ما رد میکنیم، حالا مماشاتن میگیم تولید قبول، بازم با وجود این که تولید قبول میکنیم بر حرف ابی علی و ابی هاشم اعتراض داریم. پس هم اعتراض ما مبناییه که فعل تولیدی رو قبول نداریم، شما قبول دارید ما قبول نداریم. هم اعتراض ما بناییه که برفرض تولید قبول بشه، فعل تولیدی داشته باشیم، اشکال بر ابی علی وارده که حرکت رو منشأ حرکت رو سکون میدونه، که اینا انشالله بحثش میاد. و منها انهو قال، تا حالا کلام ابی علی رو نقل کردیم، کلام ابو هاشم نقل نشده. و منها از جمله اختلافات این است که انهو قال، قال الجبائی یعنی ابی علی، لا یولد الاعتماد شیئن، اعتماد نمیتواند تولید کنه چیزی رو، یعنی لا حرکت هم ولا سکونن، نه حرکت رو میتونه تولید کنه نه سکون رو. نه چنین است که اگر اعتماد داشتیم حرکت داریم، و نه چنین است که اگر اعتماد نداشتیم سکون داریم. بل المولد لهما یعنی حرکت و سکون، هو الحرکه، یعنی حرکت هم منشأ حرکت است یا مولد حرکت است، هم منشأ یا مولد سکون است. کمان شاهده، این مربوط به اونجاییست که حرکت منشأ یا مولد حرکت باشد. بعد یه خط و نصفی بعد داریم، و کمان شاهده فی حرکت الحجر، این نمونه است برای اونجایی که حرکت منشأ سکون باشد یا مولد سکون باشد. کمان شاهده یعنی کمان شاهده تولید را در حرکت ید، که تولید میکند لحرکت المفتاح رو، فی حرکت الید لحرکت المفتاح، یعنی المولد لحرکت المفتاح، که حرکت ید میشه مولد، حرکت المفتاح میشه متولد. اینجا حرکت شد متولد، در مثال بعدی سکون میشه متولد، و در هر دو مثال حرکت مولده. فانه ما لم تتحرک الید، اگر حرکت نکند دست، لم یتحرک المفتاح، مفتاح حرکت نمی کنه. پس حرکت مفتاح متولد است از حرکت ید، نه از حرکت اعتماد، نه از اعتماد. اعتماد در کلید هست ولی کاری انجام نمیده. حرکت ید میاد منشأ میشه که کلید حرکت کنه. پس حرکت ید منشأ، نه اعتماد. خب این نمونه بود که در اون نمونه حرکت منشأ حرکت یا مولد حرکت میشد. نمونه بعدی، و کما نشاهده، یعنی نشاهد تولید را در حرکت حجر که مولد است لسکونهی. اون خط قبله دیدیم فی حرکت الید که مولد است لحرکت المفتاح، اینجا میگیم فی حرکت الحجر که مولد است لسکونهی. یعنی این لام رو چه در اون خط قبله، چه در این خط، به مولد ما متعلق میگیریم، مولدی که در تقدیر گرفته میشه. کما نشاهد، این تولید رو در حرکت حجر که این حرکت حجر مولد سکون حجر است در اون موضعی که قصدش میکند حجر، یعنی حجر قصد میکنه موضع طبیعی رو، این و که بره تو اون موضع طبیعی ساکن بشه، این حرکت سنگ به سمت اون موضع طبیعی مولد سکون سنگ است در اون موضع طبیعی، در اون موضعی که حجر قصد می کند اون موضع رو، یعنی می رود به سمت اون موضع تا با رسیدن به اون موضع ساکن شد.
تو نگاه دقیق سکون ناشی از حرکت نیست، ناشی از عدم حرکته. حرکت همیشه باعث حرکت میشه، هر وقت متوقف بشه.
حالا این ببینید منظور روشنه، این حرکت باعث میشه که سنگ برسه به موضع طبیعی، و وقتی رسید به موضع طبیعی با ساکن میشه. حالا منشأ حرکت منشأ رسیدن به موضع طبیعیه، نه منشأ سکون.
منشأ اون رسیدن و سکون ثانویه.
بله، حرکت منشأ است برای رسیدن به اون مکان طبیعی. رسیدن به مکان طبیعی و استقرار در مکان طبیعی باعث سکون است. اینطوریه. ولی خب این اینجوری داره میگه، این ابی علی داره اینطوری میگه، میگه حرکت مولد سکون است. حالا چجوری مولده؟ با واسطه یا بی واسطه؟ خب با واسطه مولده، یعنی اول اون واسطه رو که رسیدن به مکان طبیعی درست میکنه، بعد با توسط اون واسطه سکون رو برای سنگ میاره. از حرکت شد مولد، اونطور مولد با واسطه،
مولد با واسطه. و در بود نگاه دقیق اون سکون مجازن داره استناد میشه به حرکت، یعنی حرکت علت هست برای حرکت های ابتدایی، حرکت از نقطه الف نقطه ب نقطه ب نقطه جی.
نه اون حرکت رو نمیگیم، شما در این حرکت نقطه الف رو عامل میگیره، در حرکت نقطه ب ب رو عامل میگیره، و جیم جیم رو برای دال. نه این نمیگیم، کل حرکت رو میگیم. کل حرکت بدونی که قطع قطعش کنی به الف و به وجود. این حرکت منشأ میشه برای رسیدن به زمین، رسیدن به زمین منشأ میشه برای سکون. پس حرکت با واسطه منشأ میشه برای سکون. منشأ میشه یعنی مولد میشه. ابی علی اینو داره میگه.
با زبان
استری میشه
اما حرکت
قطعیه دیگه. درسته، ولی حرکت قطعیه است. اما طبعا او قصرن این رو میتونید صفت بگیرید در اون حرکت عجر، چه حرکت عجر طبیعی باشه از بالا برش کردیم بیاد پایین، چه قصری باشه حلش دادیم که بیاد پایین. بالا رو نمیگیم و پرتاب به سمت بالا مورد نظر ما فعلا نیست، چون بره به سمت بالا بازم اونجا میتونیم بگیم رفت به سمت بالا، نیروی پرتاب کننده تمام شد و سنگ ساکن شد. اگر شده مرتبه بعد از سکون یه مدت کوتاهی بعد از سکون دوباره حرکت بازگشت شروع میکنه، ولی بالاخره این حرکت پرتابی منشأ شد برای سکون، یعنی بره اون بالا ساکن بشه. اینم میتونیم بگیم، ولی ظاهرا مرادشون خیلی با این مطلب جور نیست. همونطور که اول عرض کردم حرکت سنگ به سمت پایین رو داره میگه، که پایین و مکان طبیعی مقصد حرکت باشد، مقصد حجر باشد یا مقصد حرکت فهم میکنه. پس اما طبعا و قصدن میتونیم صفت حرکت بگیریم که اون حرکتی که منشأ سکون میشود گاهی طبیعی گاهی قصدی. میتونیدم یقصده رو، یقصده اما طبعا و قصدن رو مربوط کنیم به یقصد الحجر. حجر قصد میکند موضعی رو طبعا در صورتی که حلش ندید، همینجور ولشون بده پایین، یا قصد میکند موضعی رو قصرن در صورتی که حلش بدید، یا عرض کردن پرتابش کنید. در صورت پرتابی هم هست، اون تو در صورتی که حلش بدید راحت تر فهمیده میشه. فعین نظاره که سکون حاصل نمیشود مالم یوجد حرکت حجر. تا حرکت حجر حاصل نشه این سکون باقی نمیشه، چون اول باید حرکت حجر حاصل بشه، بعد این سنگ برسه به زمین، وقتی رسید به زمین ساکن بشه. فهو بینی سکون متولد من الحرکت، منها یعنی من الحرکت، لا من الاعتمادی که در حجر است. پس حرکت مفتاح مستند نشد به اعتماد، حرکت سنگ هم یا سکون سنگ هم، سکون بگیم بهتر، سکون سنگ هم مستند نشد به حرکت سنگ، مستند نشد به اعتماد سنگ، حرکت شما گفتم، بلکه هر دو مستند شد به اعتماد، هر دو مستند شد به حرکت، هم حرکت مفتاح مستند شد به حرکت ید، هم سکون حجر مستند شد به حرکت حجر، هیچ کدومشون مستند به اعتماد نشدند. این حرف ابی علیه که توجه میکنید مولد حرکت و سکون رو حرکت میداند نه اعتماد. اما برعکسش پسرش ابی هاشم میگه مولد حرکت و سکون اعتماده، حرکت هم نیست. دو دلیل من مسئله قابل میکنم که دلیلشو میخونم. قال ابنه، یعنی ابن ابی علی جبایی، که ابی هاشم این چه میگفته، المولد لهما یعنی للحرکت و سکون هو الاعتماد للحرکه لوزنه. یه دو دلیل. حالا اول دلیل رو دقت رو منتظر رو فرض کنید چوبی رو ما عمودی گذاشتیم رو زمین و این وایساد، نمیگیم فرو کردیم تو زمین، و اصلا بحث ما نیست که چوب فرو کنیم تو زمین، چوب فرو کنیم تو زمین عمودی وای میسه. اینشون میگه اگر چوبی داشتی که تونست عمودی وایسه، معلومشو فرو نمی کنیم تو زمین، رو زمین وای میسه. فرض کنیم یک کفه پهنی داره، کفه پهنم نه، کفه پهنم داشته باشه دیگه بعد سقوط نمی کنه، چون میخوام بگیم باید چوب سقوط کنه. معمول به طور معمول گوشم شو زمین، زمین طوری بود، زمین طوری بود که پذیرفت که این چوب روش عمودی بیسته. بعد یه ستونی هم وصل کردیم به این چوب عمودی. دیدید گاهی زیر درختی که بارش زیاده یه چوب دو شاخه میذارند که این چوب دو شاخه بیاد که چوب شاخه درخت بیاد روی این چوب دو شاخه و بمونه نشکه، که یه چوبی به صورت هفت، به صورت هفت که مثل تیکمون، بله، که اون چوب یه دونه چوب معمولی آمده بالا، اون قسمت بالاش به صورت هفت شده، یعنی دو تا شاخه از اون جا در اومده به صورت هفته و شاخه درخت رو میندازن که دهانه این هفت. حالا فرض کنید یه همچین وضعی رو ما درست کردیم، یعنی یه چوب دیگه ستون این چنینی که اون دهانش به صورت هفت بود، ما آوردیم این چوب عمود رو تکیه دادیم به این ستون، بعد خودمونم آمدیم تکیه دادیم به این چوب عمود. ببینید سه چیز شد، چوبی رو عمود کردیم رو زمین، بعد یه ستونی آوردیم حامی این چوب عمود قرار دادیم که چوب عمود نیفته، تکیه بده به این چوب، به این ستون و نیفته. بعد خودمونم آمدیم تکیه دادیم به این چوب عمود، تا وقتی که این چوبی که ستون این چوب عموده باقیه، اون چوبی که به صورت هفته باقیه، تکیه ما باعث نمیشه که این چوبی که عموده بیفته. بعد ما تکیمونو به قطع میکنیم، چوبم نیفتاده، اما بر اثر تکیهی که من به این چوب عمود دادم یه اعتمادی تو این چوب عمود درست شد که این اعتماد الان نمیتونه فعالیت کنه چون ستونه نمیزنه. بعد ستونو میکشم چوب میفته، ستونو میکشم چوب میفته، در حالی که من در اون حالت تکیه به چوب نداده بودم، قبلا تکیه داده بودم، اعتمادی تو چوب ایجاد شده بود، ولی الان تکیهمو کندم دیگه تکیه نمیدم به چوب، چوب نمیفته به خاطر اون ستون نمیفته، ستونو برمیدم چوب میفته. حالا این دیگه برای اون ایشونه دیگه، ممکنه وقتی ستونو برمیدارم چوبه بلرزه بیفته، ممکنه هر دیگه.
ولی با دقت برداره اگر ستونه اون چوب قبلش بدون هیچ گونه،
بله اگه با دقت برداره اون تکیه من هیچی در چوب ایجاد نکرده، چوب هم همونطور که صاف بوده صاف وای میسه، ولی خوبیشون اینطوری میکنه. خب این چرا سقوط کرد؟ چرا سقوط کرد؟ حرکتی در کار بود؟ چون شعبی علی میگفت حرکتی نبود که منشأ سقوط بشه. سقوط خودش یعنی حرکته، این چوب عمود وقتی سقوط میکنه حرکت میکنه به سمت پایین. آیا حرکتی مولد این حرکت شد چنانچه ابو علی میگفت؟ نه، فقط اون اعتمادی که تو این چوب آمد منشأ شد که این چوب حرکت کنه. پس حرکت مستند شد به اعتماد، نه حرکت مستند شد به حرکت. پس قول ابی علی باطل شد، قول ابی هاشم ثابت شد. دلیل اولش توجه کنید، الاول انه اذا اقیم عمود، اگر عمودی برپا شود که یمکن انتصابه قائما علی رأسه منفردا، بشه او رو نصب کنید در حالی که قائم بر سر خودشه، یعنی تو خاک فرو نمیره، بر رو سر چوب وای میسه، این چوبه رو سر خودش وای میسه، نه بره تو خاک، و اگه بره تو خاک اصلا مورد بحث ما نیست، وقتی هم تکیه بهش بدین نمیفته، وقتی ستون رو برمیدین نمیفته. این باید جوری باشه که سر این چوب رو زمین باشه و عمود هم باشه، اگر ممکن باشد این چنین انتصابی منفردن یعنی بدیم ستون فناسو باشه زاده که ما اینطوری نصبش کردیم، یعنی ممکن بود رو زمین عمودش کنیم بدون ستون، ما رو زمین عمودش کردیم بدون ستون. بعد کار دوم رو میکنیم و اد اما به دعامته، ستون زده شد به وسیله ستونی، ستونی آمدیم بشتیم وصل کردیم. کار دوم بود. حالا کار سوم، سم معتمد علیه، سم معتمد علیه معتمدون الی جهت دعامه. بعد تکیه کرد بر این عمود، یه تکیه کننده، تکیهش به سمت دعامه بود، یعنی وقتی تکیه میداد فشار به اون ستونه میامد، نه از اون طرف تکیه بده که چوب خلاص کنه خودش رو از اون ستون و بیفته، از اون وری تکیه نمیده، از این وری تکیه میده که فشار این تکیه کننده بر ستون وارد بشه، بر اون عمود وارد میشه، ولی از عمود به ستون منتقل میشه، ستون نمیذاره این فشار کاری انجام بده. لم یتحرک ذلک العمود الا تلک الجهت، در این صورت که عمود برپاست، عمود موجوده، دعامه یعنی اون ستون، در این حالتی که اون ستون موجوده، لم یتحرک ذلک العمود الا تلک الجهت، عمود به اون سمتی که بهش تکیه داده شده حرکت نمی کنه و سقوط نمی کنه، چون ستون نمی زره. فهین ندامه تمنع او انزالک، اون ستون من می کند این عمود رو، انزالک یعنی از حرکت کردن به سمتی که تکیه داده می شود. سمه حالا ازا ازیلت دامته، اگر دامه رو برداشتید، اون ستون رو برداشتید، دامه این عمود رو برداشتید، سقط این عمود به سمت دامه، یعنی به همون سمتی که ستونه بود و تکیهش داده می شد، به اون سمت این عمود سقوط میکنه. و این لم یتحرک ذلک المعتمد الی جهتها، ولو معتمد به جهت اون ستون حرکت نکند، باز هم میبینید اون عمود افتاد. حالا من اینطوری فرض کردم که این تکیه کننده تکیهشو کنده، لزومم نداره بکنه، فقط فشار نیاره. قبلا فشار میابرد، حالا وایساده عمود به تنش مماسه، فشارم به عمود نمیاره. لم یتحرک ذلک المعتمد الی جهتها، اون تکیه کننده به سمت دعامه حرکت نمی کنه، یعنی بدنش آروم نگه می داره، فشار نمیاره، ولی با وجودی می بینیم عمود افتاد. اون دارم که من تصویر کردم خوب بود، اینم که ایشون تصویر کنه خوبه. من گفتم تکیه کنده شد، ایشون می که تکیه کنده نشد، فشار تکیه کننده برداشته شد. فعلمنا، از این اتفاقی که می افته دانستیم که حرکت عمود متولد نشد از حرکت معتمد، بلکه حرکت عمود حاصل شد از اعتمادی که اون تکیه کننده تو این عمود ایجاد کرده بود. و الهه به این مطلب که گفتیم اشاره کرده، مصنف به قولش گفته ما هو، یعنی این سقوط الی تلک الجهت نبود، ما نافی است. این سقوط الی تلک الجهت به سمت دامه، این سقوط به سمت ستون نبود، الا للمیلی که احدث این میل را فیه، در این عمود احدث الاعتماد علیه، الاعتماد علیه فعال احدث است، یعنی تکیه بر این عمود، تکیه بر این عمود احداث کرده بود میل رو در این عمود. علت افتادن این عمود هم همون میل و اعتمادی است که تکیه کننده در او ایجاب کرده بود. این دلیل اول بود. دلیل دوم متوجه کنید، دلیل دوم اینه که شما دستتون رو میزنید روی سنگی، سنگ رو هل میدید، آیا دست شما حرکت میکنه تا سنگ حرکت کنه، یا اول سنگ حرکت میکنه جا رو خالی میکنه دست شما میره جلو؟ ابی هاشم میگه اول سنگ حرکت میکنه. درسته من فشار میدم، ولی سنگ اول حرکت میکنه دست و جا خالی میشه، دست من میره جلو. پس حرکت دست من بعد از حرکت سنگه. بله فشار دست من قبل از حرکت سنگه، ولی حرکت دست من بعد از حرکت سنگه. خب حرکت سنگ مقدم شد بر حرکت دست و حرکت دست مؤخر شد. آیا این مؤخر میتونه علت بشه برای مقدم؟ مسلما نمیتونه. پس این حرکت دست من منشأ حرکت سنگ نشده. اعتمادی که دست من در سنگ به وجود آورد، اون فشاری که دست من به وجود آورد، اون منشأ حرکت شده، حرکت سنگ شده، نه حرکت دست من. حرکت دست من که بعد از سنگ بوده، و چیزی که بعد باشه که نمیتونه منشأ چیزی بشه که قبل بوده. خب پس توجه کردید در چنین موضعی اعتماد منشأ حرکت شد، نه حرکت منشأ حرکت بشه. پس باز قول ابی علی رد شد و قول ابی هاشم ثابت شد. از ثانی حرکت الیده متأخرتون ان حرکت الحجر، زیرا ما لم، یعنی مادامی که لم یتحرک الحجر من مکانهی، اگر حرکت نکند حجر از جایش، یعنی هنوز جا رو پر نگه داره، امتنع حرکت الیده الیه، یعنی الی مکانهی، چون مکان خالی نکرده، ید نمیتونه بره جلو. امتناع تداخل، زیرا اگر سنگ حرکت نکرده دست بخواد حرکت کنه، لازم میاد دست توی سنگ تداخل کنه و تداخل باطله. تداخل عبارت هست از این که جسمی در جسم دیگر داخل شود، به طوری که اون جسم دیگر که مدخولون فیه بزرگ نشود. این بهش میگن تداخل، چه محاله. و الا این که مثلا فرض هوا بیاد بره تو پنبه داخل بشه، پنبه باد کنه، اون که اشکال نداره. این تداخل، تداخل عرفیه، تداخل عرفی اشکالی نداره. این اصلا تداخل نیست، دخول هوا در پنبه است. تداخل که اصطلاحا میگن تداخل و باطل هم حسابش میکنه، اینی که جسمی در جسم دیگر داخل شود بدون اینکه مدخول عرفی بزرگتر شود. این محاله. حالا اینجا هم همینو میگه، میگه بدون اینکه سنگ بره جلو مکانش رو خالی کنه، دست من بره جلو جای مکان رو پر کنه، وقت هر دو در یک مکان دارن تداخل میکنن. توجه کنید، با این بیان کلمه عرض کردم معلوم شد مورد، معلوم شد که میتونیم تداخل در اینجا به معنای تداخل دو جسم در یک مکان بگیریم، اگرچه شاری این کار نکرده، گفته تداخل بین اجسام، یعنی همون معنای اولی که من گفتم گفته، ولی اینطوری میتونیم بگیم این سنگ حرکت نکند و مکان رو خالی نکند، دست من بیاد تو اون مکان، لازمش اینه که در یک مکان دو تا جسم داخل بشه. اینم میشه، ولی اینو شارع نگفته. بازم اینم محاله که دو جسم در یک مکان و یک مکان رو بخوان اشغال کنن، اینم محاله. امتناع تداخل بین اجسام. خب این تصویر این حرکت بود که سنگ با هل دادن من میخواد حرکت کنه و اول اون حرکت میکنه بعدا دست من حرکت میکنه. این تصویر مسئله بود. حالا مقدمه بعدی رو اضافه میکنه، ول متأخر لا یولد المتقدم. متأخر که نمیتونه متقدم رو تولید کنه، پس حرکتیت نمیتونه حرکت سنگ رو تولید کنه. بنابراین حرکت سنگ مستند نیست به حرکتیت، مستند به اعتماده. پس این که ابی علی گفت حرکت مستند است به حرکت، اشتباه شد. حرکت مستند شد به اعتماد. شارو میگه و فیه نظر، در این دلیل دومی که ابی هاشم میاره تا مبنای خودش رو ثابت کنه و مبنای ابی علی رو رد کنه، در این اشکاله. چرا اشکاله؟ چون علت و معلول از نظر زمان با همند، هیچ وقت مقدم و آخر نیستند. حرکت کلید که معلول است برای حرکت ید، با حرکت ید اتفاق میفته، یعنی هر دو با هم اتفاق میفتند. همون وقتی که ید داره حرکت میکنه کلید اون داره حرکت میکنه. این چنین نیست که اول ید حرکت کنه زمان بعد کلید حرکت کنه، هر دو هم حرکت میکنه. پس به لحاظ زمان علت و معلول یکی مقدمه یکی مؤخر نیست، هر دو با هم. به لحاظ ذات علت مقدمه، یعنی حرکت ید مقدمه. به لحاظ ذات حرکت ید مقدم بر حرکت کلیده، بر حرکت سنگ. پس سنگ و ید دست با هم دارن حرکت میکنن زمانن، ید مقدم حرکت میکنه ذاته. به لحاظ ذات اون ید حرکتش مقدم است، به لحاظ زمان هر دو با همه. پس تأخر حرکت ید رو شما از کجا بردید؟ دبیاشون میشه تأخر حرکت ید از کجا بردید؟ حرکت ید یا معیت دارد اگر زمان رو ملاحظه کنید، یا تقدم دارد اگر ذات رو ملاحظه کنید. تأخر ید از کجا داره بردید؟ چون میگه متأخر نمیتواند علت شود و متقدم، بلکه باید بگید حرکت ید مقدم از ذاتن بر حرکت سنگ، پس علت است. بنابراین حرکت سنگ مستند شد به حرکت ید، نه مستند شد به اعتماد. بله حالا ممکنه اعتمادم حرکت ید اعتماد تولید کنه، اول این حرکت دست حرکت سنگ مستند بشه به اون اعتماد، اعتمادم مستند بشه به حرکت ید که با واسطه حرکت سنگ مستند بشه به حرکت ید. بالاخره اینطور نیست که حرکت ید رو شما بی اثرش کردید واقعا بی اثر باشه، حرکت ید موثره. پس کلام ابی هاشم رد شد. رفیع نظر از لا تأخر هناک، یعنی در این مثالی که شما گفتید به حسب زمان، به حسب زمان حرکت ید مؤخر نیست، بل هما یعنی حرکت ید و سنگ هر دو با همند. به حسب یعنی به حسب زمان، به حسب زمان هر دو با هم اتفاق میفتن. وقتی با هم اتفاق افتادن فلای از ما تداخل، تداخل در صورتی است که سنگ حرکت نکند دست بیاد جاشو پر کنه، جایی که خود سنگ پر کرده دوباره دست بیاد پرش کنه، یا اینکه دست بیاد بره تو سنگ که بشه تداخل. ولی این اتفاق که نمیفته، هر دو در یه زمان با هم دارن جابجا میشن، نه مکان مشتمل میشه بر دو جسم، نه جسمی داخل میشه در جسمی دیگر. و اما به حسب ذات، پس به حسب زمان دیدیم معیت تقدم و تأخر نیست، اما به حسب ذات پس حرکت ید مقدم است. زیرا صحیح است که گفته شود تحرکت الید فتحرک الحجر ولا یصح عکسه. نمیتونیم بگیم تحرک الحجر فتحرک الید، این نشون میده که حرکت ید علته، حرکت حجر معلوله، برعکس نیست. فجازه که حرکت ید مولد حرکت حجر باشد، خلافاً لابی هاشم که گفت اعتماد مولده، بلکه میتونیم بگیم حرکت مولده. حالا من عرض کردم حتی اینطور هم میتونیم بگیم حرکت ید مولد اعتماد، اعتماد مولد حرکت حجر، اینطور هم میتونیم بگیم. که البته اینطور هم بگیم حرف عبیاشون درست میشه، ولی بیانش دیگه خوب نیست، چونشون از طریق حرکت ید و اینها مدعاش اثبات کرد. ولی شاره اینطور میگه، اصلا اعتماد رو مطرح نمی کنه. میگه حرکت ید مولد حرکت حجره، اصلا اعتماد مطرح نمی کنه. خب پس توجه شده مسئله، این اختلاف بین پدر پسر تموم شد. پدر عامل حرکت و سکون رو حرکت گرفت و پسر عامل رو اعتماد و عدم اعتماد گرفت. یه نفر سومی پیدا شده گفته عامل هر دو هم حرکت است، به دلیلی که ابی علی گفت، هم اعتماد است به دلیلی که ابی هاشم گفت، یعنی دلیل هر دو رو قبول کرده. بعد اینطور گفته حق با هر دو، هم میتواند اعتماد باشد هم میتواند حرکت باشد. میگه که دلیلی که ابی علی آورد ثابت کرد که حرکت عامل است، نفی نکرد عامل بودن اعتماد رو. دلیلی هم که ابی عاشور آورد اثبات کرد که اعتماد بله علت حرکت اعتماد است، نفی نکرد علت بودن حرکت رو. حالا من میام بین این دوتا جمع میکنم، چون هیچ کدوم از دو دلیل نفی مخالف نکرد، یکی اثبات کرد علت بودن حرکت رو، یکی اثبات کرد علت بودن اعتماد رو. من میام دوتا علت رو با هم جمع میکنم، میگم هر دو با هم علته، علت حرکت حرکت و اعتماد است، نه حرکت تنها و نه اعتماد تنها. و قال ابن عیاش من البصریین به تولد هما، یعنی تولد حرکت و سکون، من الحرکت تارتن و من الاعتماد اخرى. حالا ایشون این چنین گرفته که یه بار از حرکت تولید میشه، یک بار از اعتماد حرکت تولید میشه. اون بیانی که من گفتم این بود که هر دو علت با هم تأثیر میزنن، شاید در بعضی جا اینطوری باشه مثل سنگی که عرض کردم که هم حرکت دهت هست هم اعتمادی که یاد در این سنگ ایجاد میکنه، هر دوش هست. منتها اعتماد قصریه. حالا این ابن عیاش گفته در بعضی موارد حرکت عامل حرکت میشه، در بعضی موارد دیگر اعتماد منشأ حرکت و مولد حرکت میشه. چرا این ابن عیاش بین این دو قول جمع کرد؟ لمتمسکی هما، به خاطر اون دو دلیلی که این دو پدر و پسر بهش تمسک کرده بودن. چون هم متمسک ابی علی قبوله، هم متمسک ابی هاشم قبوله. چون متمسک ها هر دو قبوله، پس هر دو قولم قبوله. منتها یه قول مرتبط میکنیم به موردی، قول دیگر مرتبط میکنیم به مورد دیگر، که میگیم در مواردی اون قول اتفاق میفته، در مواردی اون قول اتفاق میفته، چون متمسک هر دوشون حقه. فإن متمسک جبائی دلالت کرد بر تولد حرکت سکون من الحرکت، بدون این که متمسک دلالت کند بر انحصار تولد حرکت سکون فیهانی در حرکت. انحصار رو درست نشد، نگفت حرکت سکون مستندن به حرکت لاغیر، لاغیرشو نگفت، نتونه ثابت کنه. و متمسک و ابنهی دل علا، اینجا یه علا باید اضافه بشه، دل علا تولد حرکت و سکون من الاعتماد. متمسک پسر ابی علی که ابی هاشم است دلالت کرد بر این که حرکت سکون از اعتماد حاصل شده، بدون این که این متمسک ابی هاشم دلالت کند بر انحصار، اونم انحصار ثابت نکرد. فالصواب، پس حق حینه ازن، در این هنگامی که این دو متمسک هستن، هیچ کدوم هم اثبات نکردن انحصار رو، صواب در این هنگام اینه که بگیم تجویز کنیم تولد هما، یعنی تولد حرکت سکون رو، من کل واحد من الاعتماد و الحرکت. یعنی بگیم حرکت سکون هم از اعتماد میتونه حاصل بشه هم از حرکت، منتها در مورد این، در مورد دیگر آن. خب قول ابی عیاش تموم شد، معلوم شد تو این مسئله سه تا قول داریم. تا حالا ما در اختلافات معتزله دو قول لغو می‌کردیم، یکی مال ابی علی بود، یکی مال ابی هاشم بود. اینجا قول سوم که قول ابن عیاش آمده، البته قول ابن عیاش خواسته جمع کنه بین این دو قول، شاید مثلا باز در اینجا هم بگیم اختلاف بین دو قوله. حالا از اینجا شارع میخواد نظر خودش رو بگه، حرف ابی علی درست یا نه، حرف ابی هاشم درست یا نه. ایشون میفهمد که تولد اصلا باطله، یعنی تولید، قول به تولید که ما فعل تولیدی داریم باطله، چنانچه ما در جلد 8 همین شرح مواقف این قول رو نقل میکنیم و ابطال میکنیم. ولی آمدی تنزل کرده، مماشات کرده، گفته حالا ما سلمنا که تولید درسته، با فرض این که تولید درسته، هم بر ابی علی اشکال دارن هم بر ابی هاشم اشکال دارن، بر هر دو اشکال کرده. یعنی مبنا رو که مبنای باطلی است مماشاتن قبول کرده، بر بنا ایراد کرده. عبارت توجه کنید و لما کان القول به تولید باطلا کما ستعرف او در جلد هشتم، کان هازل کلامی که مبنیست علیه یعنی بر تولید باطلا نیست. وقتی مبنا باطل شد، این کلام هم که بنای بر اون مبنا نهاده شده اینم باطل میشه. پس دیگه احتیاج نداره ما کلام ابی علی ابو هاشم رو باطل کنیم. ولی آمادی گفته من قبول میکنم که مبناتون درسته، ولی کلامی رو که بنا گذاشتین برای مبنا باطل میکنم. لکن آمادی تنزل الی صحت تولید، تنزل کرده به این که تولید صحیحه و ما فعل تولیدی داریم، این مماشتن تنزلن قبول کرده. ثم من ناقضه هم، بعد هر دو رو یعنی هم ابی علی رو هم ابی هاشم رو نقض کرده، یعنی برشون نقض وارد کرده. فقال علل جبایی هشت خط بشمارید من پایین، و قال علا ابی هاشم، علا در اینجا یعنی بر علیه، بر علیه جبایی اینو گفته و بر علیه ابی هاشم اینو گفته، بر علیه هر دو حرف زده. بخونم یه ده دقیقه وقت داریم، ببین یعنی از ساعتی وقت نیست، بخوام بخونم طول میکشه، بهتره که بذارم برای
اول مطلب.
اول مطلب همین هشت خط، نه خط دیگه سر مطلب میرسیم، به اختلاف هفتم وارد میشه، ولی خب همین نه خط یا ده خط خودش زیاده دیگه، بمونه به جلسه.